خب آقای پزشکیان از روز اولی که کاندیدا شده بود اعلام کرد که من گزینه من برای سیاست خارجی آقای ظریف هست. منتها وقتی که صحبت از گفتگو و مناظره شد این خیلی ملموستر و عینی‌تر شد، یعنی این که خیلی برخلاف اون مثلا مناظره اون شبش که خیلی آنچنان تحرکی رو ایجاد نکرد، ولی در این قسمت آقای ظریف که شد یعنی خیلی مردم اون فهمیدن که آقای ظریف یک خطی داره و یک مشی داره و بر اساس اون مشیش داره حرف میزنه. و آقای ظریف نکته به نظر من اینه که آمد مشکلات رو بازگو کرد، یعنی آمد نشان داد که چجوری واقعا در این سالها به مردم فشار اومده و وضعیت اقتصادی مردم خراب شده و عامل و ریشه‌اش کجاست، چه کسانی بانی این نوع حرکات و این رفتارها هستند.
ولی یه نکته هم وجود داره، این که به هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی اونطور که خود آقای ظریف هم تو صحبتاشون گفتن در کلیاتش توسط آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چیده میشه، بنابراین اون صحبتی که آقای ظریف داره میکنه اون تاثیرگذاریه به نظر شما تا چه اندازه ملموسه و اگر آقای پزشکیان رئیس جمهور بشه و انتخاب بشه تا چه اندازه واقعا میتونه به اون شکل ببخشه و انتظاراتی رو که این دست از صحبتها پدید میاره میتونه برآورده کنه؟
هرچند در زمان آقای ظریف مشکلات زیادی و موانع زیادی بود، ولی بالاخره آقای در این خیلی از سیاست ها رو پیش می برد با همین احوال و رهبری هم معمولا همراهی می کرد. اصلا در گفتگوی برجام تا رهبری موافقت نکرده بود آقای ظریف نمی تونست اصلا مذاکراتی بکنه، اما اینکه یک کسی یک زبانی داشته باشه که بتونه مسئولین رو قانع بکنه به اینکه امروز ضرورت هست این کار اتفاق بیفته تفاوت پیدا میکنه که آقای ظریف باشه یا مثلا آقای امیر عبداللهیان بشه.
خب این تفاوت کجاست؟ یعنی تفاوت رو شما چجوری میتونین بفهمین که مثلا یعنی در اونجا رهبر جمهوری اسلامی دست
رسونده بودش تا چه که میخواستن امضا بکنن، ولی اونا سه سال بود هی تلاش میکردن هیچ قدم پیش هم نرفتن و نتونستن کاری انجام بدن.
ولی به هر حال چگونه است که در اونجا دست آقای ظریف به نوعی بازتر هست برای اینکه جلو بره به گفته شما، در اینجا آقای امیر عبداللهیان یه شکل دیگه اقدام میکنه که همونطور که تو صحبت آقای ظریف هم بود تحریم ها افزایش پیدا میکنه در دوره ایشون و سخت گیری ها بیشتر میشه؟
از دیروز که این موج ایجاد شده یک بخش عظیمش مربوط به افکار عمومی و فشار اون کسانی تحریم چیا هستن که اونها دنبالش هستن و دیدن که یک چنین فشاری داره بهشون وارد میشه. این همین نشان میدهد که مردم درست فکر میکنن که اگر یک کسی مثل آقای پزشکیان بیاد روی کار، نه این که بتونه یک ایدئال باشه و تمام اون خواسته ها و آرمان هایی که هست رو تأمین کنه و دنبال کنه، ولی به صورت حد اقل ها و به صورت نسبی درصدی رو میتونه کار رو پیش ببره و همین هم عامل این شده که مردم استقبال بکنن از این صحبت.
همین اتفاق آقای عیاضی اگه خاطرتون باشه در دوره آقای روحانی هم افتاد، با همین امید و با همین دست فرمون بسیاری رأی دادن به آقای روحانی، ولی نتیجتاً از دلش اتفاقات دیگری هم رخ داد مثل اعتراض هایی که در پی داشت و سرکوب شدیدی که صورت گرفت. چگونه میشه الان اعتماد کرد و بدنه اجتماعی به ویژه اونهایی که الان مرددن بخوان اعتماد کنن به اینکه آقای پزشکیان هم با همین دست فرمون اتفاقاتی مشابه دوره آقای روحانی رو رقم نزنه؟
یه تفاوت به نظر من دوگانه در بین آقای الان این دوره و اون سال 92 وجود داره. یک تفاوتش اینه که الان آقای پزشکیان خیلی قاعده نمیده، یک مشکلات رو بازگو میکنه و مردم این سطح آگاهیشون بالا میره. در زمان سال 92 یک ایجاد توقعات فراوان میشد که اون توقعات معلوم بود که آقای روحانی نمیتونه این کارها رو انجام بده. امروز آقای پزشکیان میگه من سعی من یعنی که بتونم تعامل بکنم، من بتونم یک جوری زمینه توافق سایر و قوا رو به وجود بیاورم که بتونم به یک حداقلی از حل مشکلات برسیم.
همین نمیتونه ایراد اشکال کنه به خاطر اینکه بخشی از جامعه نسبت به همون قوای دیگه مثل مجلس، مثل قوه قضاییه و حتی نسبت به نهاد رهبری در جمهوری اسلامی عبور کردن از اونها و به نوعی بی‌اعتمادی اتفاق افتاده.
خود مردم هم الان امروز دیگه اون توقعات گذشته رو نداره. یعنی با آگاهی از وضعیت کشور، مدیریت کشور و سازکارهای اداری و قانونی کشور توجه دارن که اون نوع توقعات امکان پذیر نیست. ما حرفمون اینه که با شرکت نکردن شما چه چیزی به دست میاری؟
خب خیلی ها میگن آقای عیاضی اگر شرکت بکنیم رأی ما مصادره به مطلوب میشه برای اون چیزی که آیت الله خامنه ای میگه مشروعیت نظام، یعنی اون سمت رو شما چه جوابی دارید برای این ماجرا؟
خب ببینید، من اولا یه حرفی که دارم اینه که اولا من میخوام بگم که خب نمیشه که انسان یه چیزی نفت ببره و یه چیزی نفت نبره. نکته دومش اینه که بالاخره مردم چه گزینه‌هایی دارن در مقابلش؟ آیا فکر میکنن مثلا راه معقول تری که بتواند خشونت رو کاهش بده و یک روندی در جهت اصلاح ما باید را طی کرد، یا اینکه نه مثلا همینجوری تقابل و رویارویی و خشونت و ترویج خشونت؟ انقلاب فهمیدیم که اگر ما روند اصلاحی رو طی میکردیم شاید خیلی بخشی از مشکلات ما حل میشد.
ولی به هر حال یه عده‌ای هستن که اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. شما فکر میکنید انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری الان با 13 دوره که نگاه میکنید بهش، فضایی که داریم میبینید با توجه به اینکه فرصت کمی بوده برای اینکه نامزدها بخوان خودشون رو بروز بدن یا حالا اتفاقات انتخاباتی رقم بخوره، فضایی هست که بتونه کسانی رو که مردد هستن درباره رأی دادن پای صندوق رأی بیاره و اتفاق دیگه ای رو رقم بزنه؟ یعنی امیدوار هستید که تقلبی صورت نگیره و اتفاقی که رخ میده اتفاقی باشه در جهت آنچه که حالا میشه از این انتخابات انتظار داشت؟
از روزی که ایشون اعلام کرده یک مقدار معادلات تغییر پیدا کرده و مهمتر اینه که اون یأس و سرخوردگی که تو بخش هایی از جامعه بوده عوض شده. اما اینکه تا چقدر هست بسته به باز روزهای آینده داره. مشکلات زیاده، شما مشکلات رو از دور میبینید، ما مشکلات رو از نزدیک داریم میبینیم، ولی در هر حال من به نظرم میاد که باید امیدوار بود.